بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله ماه مبارك رمضان در پیش و ماه پر برکت، إن شاء الله ماه عبادت، ماه مناجات، ماه اخلاص. روایت داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: الصوم لی و انا اجزا به، روزه برای من است و من خود جزای روزه هستم. ظاهرا ناظر به موضوع اخلاص در روزه هست، چون روزه تکلیفی است که حتما مخلصانه برگزار میشه. دیگران مطلع نیستند که انسان روزه هست یا روزه نیست، چون روزه نیت امساک است قربتن الالله. این نیت امساک قربتن الالله یک امر قلبی است. این امر قلبی هیچ کس ازش مطلع نیست، حتی نزدیکترین افراد به انسان، مگر خداوند تبارک و تعالی. از این جهت ممکن است یک کسی امساک بکند از باب مثلا چشم مردم و نظر مردم، ولی اون نیت تقرب الهی درش نباشد. خب این روزه نیست. یا احیانا نیت تقرب به خداوند رو داشته باشه، ولی خدای نکرده نمایش بدهد که من روزه دارم، این نمایش هم موجب بطلان میشه. ولی از صوم لی حکایت از این میکنه که روزه خالص برای خداوند تبارک و تعالی قرار میگیره. حرکات نیست. حرکات مثل نماز بیشتر قابل نمایش است، ولی روزه قابل نمایش نیست به یک معنا. از این جهت مظهر اخلاصه. و خداوند تبارک و تعالی فرمود: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. هدف از روزه کسب تقواست، تحصیل تقواست و تقویت تقواست، چون اخلاص رو در انسان تقویت میکنه. به علاوه از ضروری ترین نیازهای انسان که خوراک باشه، آشامیدنی باشه، میفرماید که امساک کنید. این امساک از خوراک و آب و امثال اینها موجب میشود که حلال الهی برای انسان در طی مدت روزه ممنوع باشه. اگر انسان بتواند در برابر استفاده از حلال الهی به مدت یک ماه خودش رو کنترل بکنه، قدرت پیدا میکنه در برابر معاصی الهی هم خودش رو کنترل کنه. اینم به خاطر اینکه بخوایم وارد ماه مبارک رمضان بشیم، خدا انشاءالله توفیق بده از برکات روزها و شبهای این ماه و مناجاتهای این ماه و دعاهای این ماه و اخلاص این ماه برخوردار باشیم. موضوعی که میخوام خدمتتون ارائه کنم موضوع گواهی ارضی است. گواهی ارضی یکی از ابزارهای مالی است که در برخی از بازارهای سرمایه بین المللی منتشر شده و به موجب آن بین مفهوم سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در ارز ارتباطی برقرار میشه. اینجا ابتدا ساختار انتشار گواهی ارزی رو خدمتتون توضیح میدم. گواهی ارزی چیست؟ کارشناسان سازمان بورس بر اساس دستورالعمل نحوه انجام معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تشریح موضوع این گواهی های ارزی کردند. خلاصش به این شکلی: یک، گواهی ارزی ورقه بهادار قابل معامله ای است که توسط بانک یا صرافی صادر میشه و گواه دارایی ارزی اشخاص جهت عرضه در بازار سرمایه است. دو، بانک در این تعریف گواهی ارزی، بانک هایی هستند که خدمات مربوط به گواهی ارزی از جمله صدور گواهی ارزی و انتقال ارز موضوع گواهی ارزی رو انجام میدن. سه، صرافی، مراد صرافی های دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند که خدمات مربوط به گواهی ارزی از جمله صدور و انتقال ارز که موضوع گواهی ارزی است رو انجام میدن. صرافی های مجاز جهت ارائه خدمات در بازار گواهی ارزی توسط سازمان بورس اعلام میشن که کدام صرافی ها چنین اجازه ای رو دارن. چهار، مرجع اعلام تقاضا، مراجع ذی صلاح از جمله سازمان توسعه و تجارت برای واردات کالا و سایر ارگان های ذی ربط که مربوط به داد و ستد ارز هستند، حسب اعلام سازمان بورس برای انجام خدمات که مسئولیت اعلام تقاضای خریداران مجاز ارز رو به بورس دارن، طبق ضوابط این دستورالعمل این مسئولیت رو بر عهده میگیرن. 5، مرجع صادر کننده گواهی ارزی، بانک یا صرافی است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل اقدام به صدور گواهی ارزی میکند. 6، فروشنده، شخصی است که اقدام به فروش گواهی ارزی در بورس می کند. 7، خریدار، شخصی است که اقدام به خرید گواهی ارزی در بورس می کند. 8، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است. 9، مقصد ارزی، منظور کشور یا کشورهایی هستند که مرجع صادر کننده گواهی ارزی متعهد میشه ارز رو در اون کشور یا اون کشورها تحویل بده و منتقل بکنه. شیوه انجام معامله گواهی ارزی: 1، صدور گواهی ارز، صادر کنندگان کالاها و خدمات، اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز دارند، دارنده ارزند، از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجی، از طریق در اختیار گذاشتن یا سپرده کردن ارز خودشون نزد بانک یا نزد صرافی تقاضای گواهی ارزی می نمایند. مثلا صادر کنندگان فولاد، پتروشیمی، هر گونه کالا، هر گونه خدمات فنی مهندسی، اینا صادراتی دارن، درآمد ارزی دارن، این درآمد ارزی خودشون رو نزد بانک یا صرافی سپرده گذاری میکنن و در مقابل گواهی ارزی دریافت میکنن. بله. در این صورت بانک یا صرافی پس از تحت کنترل گرفتن ارز مربوط به فروشنده و اخذ تعهدات لازم در این خصوص حسب مورد، اقدام به صدور گواهی ارزی برای فروشنده میکنه و اطلاعات گواهی ارزی صادره رو به روشی قابل اطمینان، ترجیحاً به روش الکترونیکی، به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که اشاره کردیم ارسال میکنه. اینجا اون شرکت سپرده‌گذاری ارزی مطلع میشه که چنین ارزی در اختیار بانک یا در اختیار صرافی هست. صدور گواهی ارزی به منزله تعهد مرجع صادر کننده گواهی ارزی مبنی بر تحویل ارز در چارچوب ضوابط این دستورالعمل و شرایط مندرج در گواهی ارزی است. شرکت سپرده‌گذاری بر اساس اطلاعات ارسالی مرجع صادر کننده گواهی ارز که حالا همون بانک یا صرافی باشه، اقدام به سپرده‌گذاری گواهی ارزی به نام فروشنده میکنه، اون گواهی ارزی رو سپرده‌گذاری میکنه. دو، تقاضای گواهی ارز. مرجع اعلام تقاضا همزمان با صدور مستندات لازم جهت خرید گواهی ارزی برای خریدار اقدام به ارسال اطلاعات مستند مذکور به روشی مطمئن، ترجیحاً الکترونیکی، به شرکت سپرده‌گذاری میکنه. شرکت سپرده‌گذاری بر اساس اطلاعات ارسالی مرجع اعلام تقاضا، یا بگیم ارسال بر اساس اطلاعات دریافتی از اون مرجع اعلام تقاضا، اقدام به مجاز کردن خرید برای خریدار میکنه. سه، معامله گواهی ارزی. گواهی ارز کارگزاران صرفاً می توانند تا حد اکثر حجم قابل خرید اعلامی توسط مرجع اعلام تقاضا از هر خریدار سفارش دریافت کنند و این سفارش رو در سامانه معاملاتی بورس ثبت کنند. فروش مجدد گواهی ارزی خریداری شده در بورس صرفاً در مواردی که به تشخیص سازمان امکان معامله واقعی توسط خریدار محقق نشده باشه امکان پذیره. یعنی اگر یک بار فروش رفت، فروش مجدد گواهی ارزی کی میتونه اتفاق بیفته؟ وقتی که سازمان تشخیص بدهد که امکان معامله قبلی توسط خریدار فراهم نشد. چهار، کیفیت تسویه. پس از تأیید معاملات گواهی ارزی توسط بورس، این اقدامات انجام میگیره. یک، تا 24 ساعت پس از انجام معاملات، نتایج معاملات گواهی ارزی به مرجع صادر کننده گواهی ارزی، یعنی همون بانک یا صرافی، و مرجع تأیید تقاضا که همون شرکت سپرده‌گذاری باشه اعلام می شود. دو، 72 ساعت پس از انجام معاملات در بورس، معاملات گواهی ارزی بر اساس مقررات تسویه و پایاپای در شرکت سرمایه سپرده‌گذاری در سطح کارگزار تسویه می شود. ولی وجوه عرضه کننده تا اعلام مرجع صادر کننده گواهی ارزی مبنی بر تحویل ارز به خریدار نزد شرکت سرمایه گذاری باقی میماند. سه، خریدار پس از انجام معامله جهت انتقال و تحویل ارز در مقصد ارزی، یعنی اون کشوری که برای اون کشور ارز صادر شده، خریدار پس از انجام معامله جهت انتقال و تحویل ارز در مقصد ارزی به مرجع صادر کننده گواهی ارزی مراجعه میکنه. مرجع صادر کننده گواهی ارزی مطابق با گواهی ارزی صادر شده اقدام به انتقال و تحویل ارز میکنه. این صورت معامله و مراحل انجام گواهی ارزی است. اما مصوبات کمیته فقهی در این مورد، پس از بررسی موضوع گواهی ارزی این موارد جمع‌بندی شد. یک، با توجه به ضوابط دستورالعمل نحوه انجام معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تهران، گواهی ارزی سند دارایی ارزی دارنده گواهی بر عهده صادر کننده هست. حالا اون صادر کننده گفتیم یا بانک یا صرافی است که پیشتر این گواهی رو بهش تحویل دادن. دو، دارنده گواهی یا دارنده گواهی با فروش گواهی در حقیقت خود ارز رو که بر عهده صادر کننده گواهی هست داره میفروشه و خریدار گواهی با انجام خرید گواهی در حقیقت ارز مورد نظر رو خریداری میکنه. گواهی یک گواهی است دیگه، یک حواله است. سه، با توجه به بندهای اول و دوم، خرید و فروش گواهی ارزی خرید و فروش خود ارزه که با رعایت ضوابط قرار داده بیع صحیحه. قبلا بحثشو کردیم، گفتیم بیع انواع ارزها مشروع است و در مباحث مربوط به ارز معاملات ارزی فی حد ذاته از مشروعیت برخورداره و خود بیع مشمول صحت است. این اجمالاً نوع انتشار گواهی ارزی و معامله با اوراق گواهی ارزی است. از این طریق اگر معاملات انجام بگیره، جلو بسیاری از نگرانی ها و دلالی ها و سوء استفاده ها گرفته میشه، چون بازار ارز، بازار سرمایه، یه بازار شفافه، یه بازار بروز به لحظه هست و قیمت ها به صورت رقابتی در بازار ارز تعیین میشه. نقل و انتقال گواهی های ارزی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیره، آثار و نتایج اقتصادی خوبی داره. اگر آمد تو بازار سیاه، دست دلالا میفته و دلالا نسبت به ارز سوء استفاده های کلانی میکنند. این اجمالاً موضوع گواهی اوراق گواهی ارزی. اگر در مورد این موضوع که بحثم تمام شد سوالی باشه، دوستان سوالی داشته باشن، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
منظور از گواهی ارزی همون LC میشه یا فرق دارن با هم؟
ببینید، LC کاریست که سازمان به اصطلاح بانک این LC رو به عنوان یک روشی برای انتقال ارز از کشور ما به کشور دیگر، از بانک ما به بانک خارجی و یا از صرافی ما به صرافی خارجی به کار میگیرند. خود این روش غیر از عنوان گواهی ارزی است. اگر کسی ارز در اختیار داشته باشه و نه گواهی ارزی، چون گواهی ارزی خودش سرمایه گذاری میشه در بازار سرمایه و چون سرمایه گذاری میشه منافعی داره، السی رو میتونه ارزی باشه و این گواهی ارزی در بازار سرمایه مبادله میشه. السی اصلا بین بانک است و بانک، نه بین بانک و بازار سرمایه، این تفاوت هست. گواهی ارزی گواهی السی میتونه باشه، منتها السی فقط صدور یک سند ارزی است برای طرف معامله خارجی. دقت فرمودید؟ اینجا نه، اینجا گواهی ارزی از ناحیه بانک به نفع صاحب ارز صادر میشه و او میتواند این رو در بازار سرمایه ارائه کند و موضوع معامله قرار بدهد. ربطی به خرید خارجی نداره، مستقیما از این گواهی ارزی خرید خارجی صورت نمیگیره، اما از السی مستقیما خرید خارجی صورت میگیره.
بله، یعنی تقریبا مثل همین کاری که الان برای طلا انجام دادن توی بورس که اومدن
گواهی طلا. بله. بله، گواهی طلا، گواهی طلا، بله، که گواهی طلا که مبادله میشه، اون چه که در واقع حکایت از داشتن طلا توسط یک کسی میکنه، خود اون طلا توسط طرف مثلا به بازار سرمایه داده میشه یا به یک بانکی داده میشه یا به یک صرافی داده میشه، در اختیار اون نهادی است که در اونجا اون طلا نگهداری میشه، گواهیش جابجا میشه. بله، انتقال گواهی طلا هم به معنای فروش طلا است.
منظور اینه که اگه این گواهی طلا پشتوانش به همون اندازه نباشه نمیتونن صادر کنن؟
خیر، اصلا باید طلا باشه، خود طلا باید باشه.
ممنون.
یعنی اگر مسکوکات طلا رو کسی دارد و میخواهد جایی نگهداری کند و گواهیش رو در اختیار بگیره که اون گواهی رو به دیگران بفروشه، این موجب امنیت حفظ و نگهداری اون مسکوکات طلا میشه. گواهیش اگر احیانا مشکل پیدا کرد، خود طلا مشکلی پیدا نمیکنه.
نمستم استفاده کنم.
روشن شد؟
بله بله.
بسیار. دیگه کسی سوالی نداره؟ من موضوع دیگری رو مطرح کنم. اوراق حج. این یکی دیگه از اوراقی است که در بازار سرمایه مورد استفاده میتونه قرار بگیره. ظاهراً این بحث در 1391 انجام گرفته تا 92 هم ادامه پیدا کرده تا به خرداد 92. از بهمن 91 بحث شروع شده تا خرداد 92 تا به جنبندی رسیده. اوراق حج یکی از انواع ابزارهای مالی است که برای امکان استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود در اعزام حجاج رو فراهم میکنه. این اوراق در جلساتی مورد بحث قرار گرفت. ابتدا گزارشی بدیم، معرفی کنیم اوراق حج رو. کارشناسان فرابورس، چون این گونه اوراق در بورس عرضه نمیشه، در فرابورس عرضه میشه، این گونه توضیح دادن که با توجه به افزایش تقاضای مردم برای اعزام به سفر حج، حجم قابل توجهی از مردم متدین برای سپرده‌گذاری حج به بانک ها مراجعه می کنند. با پرداخت، اون وقت اینطور بود دیگه، با پرداخت 1,000,000 تومان سپرده افتتاح سرمایه می کنند، سرمایه گذاریشون رو شروع می کنند. بانک ها با توجه به سیاست های خود این وجوه رو سرمایه گذاری می کنند و سالانه مبلغی مثلا در حد 20% به عنوان سود علی الحساب هم به ثبت نام کنندگان می دهند. طبق برآورد سازمان حج حدود 1,700,000 نفر در اون تاریخ در نوبت اعزام برای سفر حج بودن که حدود 20 سال طول میکشه تا اینکه اینها به نوبت به حج اعزام بشوند. از طرف دیگه بنابر قرعه کشی سال 1391 6,500,000 نفر برای عمره ثبت نام کردند و در دو بانک ملی و ملت وجوه خودشون رو جهت ثبت نام برای عمره واریز کردند و فیش جهت اعزام به عمره 800,000 تومان پرداخت کردند، فیشش رو دریافت کردند. طبق برآورد در مورد اعزام به عمره هم اون وقت پیش بینی میشد که 8 سال طول بکشه. حالا با توجه به شرایط کرونایی و عدم امکان به حج و عمره، طبعا این 8 سال بیشتر هم شده. نوبت‌های طولانی حج و عمره که به اون اشاره شد، موجب رونق گرفتن یک بازار سیاه خرید و فروش فیش‌های حج و عمره شده. این می تواند از تبادل این حجم عظیم منابع با قیمت‌های ناعادلانه برای متقاضیان سفر حج و عمره به عنوان یک بازاری مغایر با روح و اصول اقتصاد اسلامی یاد بشه. هرچند بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، خرید و فروش فیش‌های حج و عمره توسط واسطه‌گران غیر قانونیه، اما عاشقان سفر حج برای تحقق آرزوی دیرینه خودشون حاضرن میلیون‌ها ریال سرمایه خودشون رو در بازار سیاه خرید و فروش فیش‌های حج هزینه کنن. حتی انتقال فیش‌های حج و عمره توسط واسطه‌گرها در دفاتر زیارتی دارای مجوز سازمان حج و زیارت با سند به اسم فرد خریدار انجام میشه. به همین دلیل خرید و فروش اونها قانونی جلوه میکنه. قیمت این فیش ها در بازار با توجه به زمان اعزام و اینکه چند روز یا چند ماه یا چند سال به اعزام مانده باشه قیمتاش متفاوته. برای مثال قیمت فروش فیش‌های حج سال 91 که فیش‌هاش اون وقت صادر شد در بازار 11 میلیون تومان و فیش‌های عمره 3.5 میلیون تومان جا به جا می‌شد، نقل انتقال پیدا می‌کرد. حالا دیگه سر به فلک زده. بخش قابل توجهی بدون هیچ گونه فعالیت اقتصادی که مولد باشه سود به واسطه گرها منتقل میشه، منافعش رو واسطه ها میبرن. امکان خرید و فروش فیش های حج و عمره توسط متقاضیان یکی از مسائلی است که مورد توجه قرار میگیره. از جمله افراد هستند که متقاضا دارن، دفاتری هستند که تقاضا دارن، زیر نظر سازمان حج و زیارت اینها در فرابورس آمدن و راه حل مناسبی رو برای جمع‌آوری وجوه و انسجام بخشی و هدفمندی معاملات اون در چارچوب گواهی حق استفاده از سپرده حج و عمره تلاش کردند. فیش‌های ارائه شده توسط سازمان حج و زیارت میتونه در قالب این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی در فرابورس به عنوان بازار ثانوی مبادله بشه. موضوع که در کمیته فقهی بورس مطرح شد پس از بررسی و بحث به این جنبندی رسید که موضوع خرید و فروش گواهی حج و عمره از دو منظر فقهی و فرهنگی قابل بررسی است. اما از نظر فقهی خرید و فروش گواهی حج و عمره از نظر فقهی به دو معنا قابل قبوله. یه معناش اینه که سپرده حج و عمره رو، گواهی سپرده حج و عمره رو خرید و فروش کنن. این گواهی دارندگان گواهی سپرده بانکی حج و عمره که در بانک سپرده گذاری کرده اند، الان الافزون بر اصل سپرده مالک سود هستند و مالک امتیاز سفر به حج و یا عمره هستند. پس هم سرمایه گذاری کردن، هم سود بهشون تعلق گرفته، هم یک امتیاز سفر به اونها تعلق گرفته، سفر حج یا سفر عمره. این افراد از منظر شرعی حق دارن گواهی سپرده خودشون رو با همه سود و حقوق متعلقه در بازار سرمایه به مبلغ معینی عرضه کنن و اون رو در قارب قرارداد بیع بنا به قول فقهایی که بیع منافع رو مجاز میدانن، بیع حقوق رو مجاز میدانن. این یکی از اون مباحث مهم فقهی است و بنده در درس فقه پول و بانک هم که در قم ارائه می کنم به این موضوع رسیدم تحت عنوان بیع منفعت و بیع حق و بحث مفصلی رو در آخرین جلسه داشتیم و نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این است که البیع مبادلت و عین به مال و اجاره وضعت لنقل المنافع، در واقع البیع موضوع لنقل الاعیان و الاجارت موضوع لنقل المنافع. مرحوم شیخ جالبه اشاره میکند به این که در افواه مردم گاهی بیع خدمات مطرح میشه و در بعضی از روایات هم آمده که به تعدادی از روایات ایشون اشاره میکنه، ولی در این حال میفرماید اینها مسامحه در تعبیر است. از نظر لغت و از نظر عرف بیع موضوع لنقل الاعیان، فقط برای نقل اعیانه، اشیایی که اون اشیا به صورت عین معین در آمده اند، یا این کلی در ذمه، عین کلی در ذمه یا کلی در معین فرقی نمی کنه. اون چه مهمه اعیان، املاک رو جابجا کنند، اموال رو جابجا کنند، نه حقوق را و نه منافع را. با این نظر مرحوم شیخ ما روایات رو بررسی کردیم و حتی اقوال فقها رو هم بررسی کردیم. شخصی مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه با قدمت 1000 ساله و بیشتر، ایشون قائل به جواز بیع منفعت است و این رو هم در مبسوط اشاره میکنه هم در نهایه اشاره میکنه. و جالب اینه و عجیب اینه که مرحوم شیخ انصاری وقتی که ادعا میفرماید که بیع برای نقل اعیان هست، میفرماید علیه استقر اصطلاح الفقها، بر همین معنا اصطلاح فقها استقرار پیدا کرده. ما با دیدن نظر مرحوم شیخ طوسی یه خورده تعجب کردیم که وقتی شیخ طوسی، شیخ طائفه الامامیه، سخن از بیع منفعت می کند و حتی سخن از بیع حق می کند، چگونه نظر مبارک شیخ طوسی رو شیخ انصاری رضوان الله علیه لحاظ نمی فرماید و می فرماید استقر علیه اصطلاح الفقها. خب مگر فقیهی مثل شیخ طوسی از عظمت لازم برخوردار نیست که آدم به رأی ایشان اعتنا و توجه کند. حالا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب البیع خودشون جلد 1 ایشون هم نظر شیخ انصاری رو نقل میکنه، در واقع نظر مشهور رو نقل میکنه، ولی مورد انتقاد قرار میده و میفرماید بیع عرفاً بیع اعیان است، بیع منافع است و بیع حقوق است. در زبان عرف و در محاورات مردم در عرف بیع هم برای نقل اعیان هم منافع هم حقوق. کثرت استعمال در نقل اعیان موجب انصراف نمی شود و حضرت امام فتوا می دهد به جواز بیع منافع و جواز بیع حقوق. اما شیخ طوسی و من تبعه، شیخ انصاری و من تبعه نه، قائل نیستن. بعضی از فقهاء معاصر ما هم قائل به بیع منافع و بیع حقوق نیستند. حالا بر اساس رأی اونها میباید از عقد صلح برای انتقال منافع و انتقال حقوق، حقوق قابل انتقال، استفاده کرد. پس در قالب قرارداد بیع یا قرارداد صلح میتوان گواهی حج رو، گواهی عمره رو به متقاضیان منتقل کرد. چرا؟ چون این گواهی حج یا گواهی عمره هم شامل منابع مالی است، هم شامل یک حقوقی است و منافعی است. در این صورت طرف دیگر قرارداد که خریدار باشه، مالک این گواهی میشه با همه حقوق متعلقه و جایگزین سپرده‌گذار سابق در بانک ملی یا ملت میشه و میتونه از منفعت سفر حج و عمره استفاده کنه، یا اینکه گواهی مذکور رو به دیگری باز واگذار کنه. امکان انتقال مجددش هم باز وجود داره. پس یک قالب برای خرید و فروش گواهی، برای در واقع گواهی حج و عمره، خرید و فروش خود این گواهی است که این گواهی یک امتیازی رو نشون میده، یک حقی رو نشون میده. قالب دیگر خرید و فروش خدمات حج و عمره است. سازمان حج با دریافت کل قیمت خدمات حج و عمره متعهد میشه که در زمان معین خدمات خاصی رو که عبارت باشه از سفر حج و یا سفر عمره به متقاضی ارائه کنه. به این صورت که متقاضی مبلغ معینی رو به حساب بانکی سازمان حج واریز میکنه، سازمان حج در قبال اون متعهد میشه که خدمات مشخصی رو به او بدهد و متقاضی مالک این منفعت و خدمات بر عهده سازمان حج میشه. حال برای انجام چنین معاملاتی سازمان حج میتونه این منفعت رو، این خدمات رو که داره به مشتری خودش میفروشه، به صورت منظم و با شرایط شفاف در قالب اوراقی به دیگران که متقاضی هستند با خرید این اوراق واگذار کنه. در این صورت ما اونها مالک منفعت حج یا مالک منفعت عمره میشن و افزون بر این که میتونن خودشون از منفعت استفاده کنن، میتونن این منافع رو به دیگری منتقل کنند، حالا در قالب بیع منفعت یا در قالب صلح منفعت. در این فرض سازمان حج و زیارت در قبال مالکیت منابع که مردم سپرده گذاری کرده اند، باید ریسک تغییرات قیمت حج و عمره رو برای سالهای آینده بر عهده بگیره. پس دو تا قالب شد. یک قالب خرید و فروش گواهی سپرده حج و یا عمره، یک قالب خرید و فروش خدمات حج و یا عمره. اما موضوع دیگری که اینجا مورد بحث قرار میگیره اینه که از نظر فرهنگی این گونه معامله چگونه است، چگونه معامله است. نکته با اهمیت در این طرح بعد فرهنگی مسئله است. گرچه معامله فیش‌های حج و عمره از حالت بازار سیاه خارج میشه و به یک بازار رسمی وارد میشه با شرایط مشخص و شفاف و مکان مشخص برای عرضه و تقاضا، با این حال یک آسیب اجتماعی و فرهنگی به همراه داره. اون اینه که با این طرح حج یا عمره که یک امر عبادی و یک امر الهی است تبدیل میشه به یک امر مادی و یک امر تجاری. ممکن است با ورود سوداگران و بورس بازان به این عرصه جنبه معنوی حج و عمره از بین بره یا تحت الشعاع قرار بگیره که بر متصدیان امر و سیاستگزاران این عرصه به ویژه سازمان حج و زیارت است که با سیاست درست و دقیق و ایجاد محدودیت‌های لازم جلو این آسیب فرهنگی و اجتماعی گرفته بشه. مراد ما اینه که باید کاری بکنن و ترتیبی بدن که تقاضا برای حج و عمره تقاضا برای حج و عمره باشد، نه تقاضا برای یک امر مالی و مادی باشد. و حد اکثر کسانی که میان متقاضی حج و عمره میشن، سفر حج و عمره میشن و سپرده گذاری میکنن به سفر حج و عمره بروند. بله، فقط در شرایطی که اون کسی که این گواهی رو خریداری کرده دچار عذری بشه، بیمار بشه، نتونه سفر بره، مشکل پیدا بکنه، خدایی نکرده از دنیا بره و نتواند او خودش به سفر حج برود یا عمره برود، حالا ورثه او یا وصیت کرده باشه کس دیگه برود، یعنی این امر حالت استثنایی پیدا کند نه یک حالت اصلی که سفر حج و عمره بشود یک وسیله ای برای کسب درآمد و برای کسب تجارت. گرچه آیه شریفه قرآن تعبیر میکند در مورد سفر حج لیشهدوا منافع لهم، تا اینکه شاهد منافع خودشون باشند، و در تفاسیر هم این منافع به منافع مادی هم تفسیر شده. بنابراین منافع مادی اگر در حاشیه حج یا حاشیه عمره قرار بگیره معنی نداره، بلکه در آیه شریفه قرآن به اون هم اشاره شد، ولی نباید به صورت متن و اساس در بیاد. این هم اصل طرح بحثش، هم حکم فقهیش. حکم فقهیش جوازه از اون دو روش و تحذیر نسبت به آثار فرهنگی چنین معاملات و چنین رد و بدل کردن های گواهی های حج و عمره. بحث ما در این موضوع گواهی حج هم تمام شد. اگر سوالی باشه در خدمتی.
این سوالم کلیه در مورد تمام اوراقی که اختلاف فقها بینشون ایجاد میشه. این که الان تو این مورد بعضی از فقها قائل به بیع شدن، بعضی ها صلح. خب الان اون اوراق رو شما چجوری تهیه میکنید که اون مقلدین بحث قائل به صلح عقدشون صلح باشه، اونایی که قائل به بیع هم بیع باشه؟ توی مثلا اوراق استثناء فرمودید که ما کلن بردیم رو اوراق صلح به خاطر اینکه عقد صلح وسعت داره، همه قبول دارن. مثلا منم اینجا چیکار کردم؟
هم همین کار رو میکنیم اینجا هم در بازار سرمایه، از این گواهی های حج و عمره رو به عنوان مبادله شو به عنوان صلح گواهی ما پذیرفتیم، منتها بحث فقهی شو فراتر از نتیجه نهایی قرار دادیم.
دست شما در نه.
خب اگر سوالی نیست ما بحثمون رو به پایان ببریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.